بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعن الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين وأسألك اللهم بأن لك الملك والحمد. بس در رابطه با توضیح دعای شریف 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. امام علیه السلام بعد از اظهار حضور به درگاه الهی با بیان بعضی از اسماء و صفات حق تعالی در دو فراز، طلب رحمت بر نبی اکرم با اوصاف خاصی و بر اهل بیتش علیهم السلام دارند. از شد که این طلب رحمت در دعاهایی با ویژگی های خاصی آمده است که خلاصه معنای طلب رحمت بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و تقاضای ما این که رحمت را بر اون حضرت و اهل بیتش ظاهر بکند این است که اون جایگاهی را که این اولیا در نزد خدای متعال دارند رو میخواییم با این طلب رحمت به خدای متعال عرضه بداریم و به نوعی با این طلب رحمت میخواییم رحمت رو برای خودمون از خدای متعال طلب بکنیم و نازل بکنه خدای متعال. متعال رحمت‌های گوناگونی که خدای متعال تو این عالم افاضه میکنه اینها اساساً از طریق وسائط فیضش اینها ظهور پیدا میکنه و نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام بالاترین وسائط فیض خدای متعال هستند که به واسطه این اولیا خدای متعال فیوضاتش رو به بندگانش اظهار میکنه، هم در این عالم و هم در عالم برزخ و هم در عالم قیامت. لذا خدای متعال که مبدا همه فیوضات بیکران است در این دعای شریف این رو ما اظهار میکنیم: صلاتن لا یقوا علی احصائها الا انت. خدایا تو رحمتی بفرست بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. که غیر تو نمیتواند آن را شمارش بکنه. خب با این بیانات کوتاهی که از شد، خدای متعال حقیقت مطلق و مبدع فیوضات بیکران و حکمتش اقتضا کرده است که عالم رو به واسطه یه وسائط ایجاد بکنه و اداره بکنه. و در قرآن کریم هم از این وسائط به انهای مختلف بحث شده است، گاهی به صورت کلی گاهی به صورت جزئی و گاهی هم با یک بیانات یه مقدار پیچیده که نیاز به بحث تفسیری و دقت کردن در آیات قرآنی داره. این آیه شریفه این حقیقت رو بیان میکنه که و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش، گنجینه هاش نزد ماست و ما به اندازه معینی فرو میفرستیم. خب این آیه از آیات بسیار عمیق قرآنی است که رابطه موجودات و با ذات اقدس الهی به طور دربسته بیان می‌فرماید که به هر حال از جانب ذات بی حد و احد خدای متعال موجودات با یک به هر حال اندازه‌های گوناگون تنزل پیدا می کنند. این تنزل، تنزل مکانی نیست، تنزل وجودیه. به هر حال این تعبیر اون مقداری که حالا ما درک می کنیم از اون حقیقت مطلق جلوه گری هایی دارد که حد یک از جلوه های او یک عالمی از عوالم وجودی رو به هر حال تشکیل میده که گاهی در بعضی از بیانات اولیا از این مقام ایجاد به تجلی تعبیر شده. علی علیه السلام ظاهرا در الله خطبه 108 الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه میفرماید. خیلی تعبیر هر حال بلندی است. قرار زمینه که ذات اقدس الهی که حقیقت مطلق است، افاضه اش که نزول رحمت است، اون مرتبه ای که رحمت بر حال بی پایان است که به ذات اقدسش بر حال متصل است که رحمت های دیگر به آن بر حال وصل می شود، اون رحمت بر حال که کسی جز خدا نمیتواند اون را احصا بکنه، محاط بر وجود اقدس الهی است و همه موجودات محاط هستند. او احاطه داره، منتها احاطه او نسبت به هر موجودی به لحاظ مرتبه وجودی اوست. یه مثال بسیار ضعیفی بزنم. ما انسان دارای قوای گوناگونه، قوای ظاهری و قوای درونی. همه این قوا به واسطه انسان فعالند. هر کدوم میگیم من میبینم، من میشنوم، من میگویم، من همینطور. خب این من یه حقیقتی است که با همه این قوا و با همه این فعالیت ها هست، احاطه داره. این قوا هر کدام غیر هم هستن، فعالیتشون غیر همه، اما همه اینها تحت به حال مدیریت این من فعالیت میکنن. خب این فعالیت های ماها مختلفه. بعضی از فعالیت ها اونقدر ضعیفه که فرو رفته در ماده، مثل راه رفتن، مثل خوردن، اینها همش جنبه مادی داره. بعضی از فعالیت ها بسیار گسترده است که قوه هم که اون فعالیت رو انجام میده، اون قوه هم قوه گسترده است و اون قوه عقلانی است که انسان واقعیات این عالم رو تعقل میکنه، ماها تفکر میکنی. خب این تعقل مال بنده و شماست، این تفکر برای ماهاست که گفته میشه من این معانی بر حال علمی رو مربوط به عالم تعقل کردم، انشاءالله تفکر کردم اگر موجود باشه. پس این من احاطه به همه این شؤون داره، در این حالی که یکیه، اما در این حال با همه این شؤون هست و این شؤون هم هر کدام چیه جایگاه خودش رو داره، سعه و زیغ داره. یه مثال بسیار کوچکیه برای این که خدای متعال فرمود الا انه به کل شیء محیط. تو بحثی مقداری مثل بعضی شبهای دیگر سنگینه، اما اشکال نداره که حالا بخوای این فرمایش نورانی امام سجاد علیه السلام رو یه مقداری درک کنیم. ما خیال میکنیم صلوات خدا بر نبی اکرم همینطوری میگیم الله، خدا اینطوری میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا دیگه اللهم دیگه نمیگه. صلوات خدا مساویس با افاضه خدا، به حال ایجاد خدا. بله ملائکه، خب حالا یصلون علی النبی، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، حالا صلوات ملائکه بر پیامبر ما به لحاظ مرتبه وجودیشون خیلی هم درک نمی کنیم. اگر اونا زبان داشته باشن این تعبیر رو بگن. به هر حال ماها نوعا صلواتمون به همین صورت مون، تا بعد درک بکنیم این صلوات ما محتواش چیه. در واقع محتواش این است که اون رحمتی را که خدای متعال افاضه میکنه، این رحمت را به واسطه بالاترین مرتبه رحمتش بر سایر موجودات افاضه میکنه. لذا امام سجاد علیه السلام فرمود که این رحمت رو جز تو نمیتواند احصا بکنه. به هر حال باز این تقاضا معناش اظهار اون واقعیته، یعنی این واقعیتی که هست خدا همواره در مقام افاضه است، کل یوم هو فی شأن. با این صلوات داره حضرت به ما تعلیم میدهد که من این حقیقت افاضه کنندگی خدای متعال رو باور دارم، نه اینکه باز طلب ایشان خدا اینو افاضه بکنه. منتها به ما یاد میدن با این صلوات ما خواسته هامونو بخواهیم. ماها با این صلوات از خدای متعال طلب میکنیم که اون خواسته هامون به واسطه این اولیایی که خدا برای ما قرار داده واسطه فیض، اینها تحقق پیدا بکنه. لذا در دعاها در دستورات فرمودن قبل از این که ما تقاضامونو از خدا بخواهیم، اول خدا را توصیف بکنیم به کمالات، بعد صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام بپرسیم، اللهم صل. بعد تقاضامونو بگیم، بعدش هم یه صلوات، قبل و بعد صلوات. این معناش اینه که فرمودن اگر شما تقاضاتون رو که تقاضامون طلب فیضیست از فیوضات خدا، خدای به من خونه بده، خدای به من علم بده، خدای به من اینا فیوضاته، اینا رو اینگونه از خدا بخواهیم. پس روشن شد که نحوه صلواتها مختلفه. خدای متعال که صلوات میفرسته به لحاظ اون به هر حال جایگاه خودشه و معنای صلوات به این صورتی است که عرض کردیم. و ملائکه و ماها که صلوات میفرستیم به این معناست. ملائکه هم از فروضات خدای متعال هستند خودشون، منتها وجود ملائکه از نظر مرتبه وجودی بعد از اون مرتبه عالیه وجود نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هستند. نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام یک مرتبه اعلای وجود دارن که در روایات اینها فرمودن اول ما خلق، خدای متعال نور پیامبر است، اول ما خلق الله نور نبی که یا جابر، حدیث در حال خلقت نوری نبی اکرم و اهل بیت متعدده. در جلد 25 بهار و 15 بهار اولش این روایات آمده. این خلقت نوری معناش اینه که به هر حال نظام آفرینش الهی به این به هر حال ترتیب قرار گرفته، لذا اون مراتب قبل واسطه برای مرتبه بعد می شوند. این به هر حال به نظر می رسه که این فرمایش و این قسمت از دعای امام سجاد علیه السلام ناظر به چنین حقیقتی باشه. صلاتن لا یقوا علی احصائها الا انت، چون به هر حال این اولیا در هر درجه ای از کمالات که باشن تحت برحال حاکمیت خدا هستن، لحظه ای از حاکمیت خدا و از حیطه وجودی خدای متعال خارج نیستن و اینها این حقیقت رو درک میکنن با همه وجود. ماها یه دورنمایی از این واقعیات درک میکنیم، اون هم اگر بفهمیم با این مبانی عقلی و به هر حال آیات مختلف قرآنی، اما این اولیاء الهی به لحاظ این مرتبه وجودی که دارند لحظه ای از این مرتبه وجودی خودشون در ارتباط با خدای متعال غافل نیستن، لذا از این مرتبه به فقر مطلق تعبیر می کنند. الفقر و فخری و بهی افتخر و علا سائر الانبیا، این رو پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرموده است. یعنی همه وجودش رو فقر در برابر خدای متعال میابه و لحظه ای توجه استقلال گونه به خودش و کمالاتش و همه موجودات نداره. اگر یک چنین توجهی باشه اونها از اون ساحت قرب الهی خارج میشن بله به هر حال این صلوات ها به این صورته که حالا با تعبیرات مختلف تو دعاها آمده. ما وقتی به هر حال به اندازه این مبانی رو درک بکنیم می توانیم اون تعبیرات دیگری که در رابطه با صلوات آمده است تا حدی درک بکنیم. من و انتو شکنا فی صالح من دعا که فی هذا الیوم من عبادک المؤمنین یا رب العالمین. این دعا رو حضرت در روز عید قربان خواندن که در روز جمعه هم خوانده می شود. بعد از این طلب رحمت این رو حضرت خلاصه از خدای متعال می خواهند. یه جنبه های تربیتی داره. خدایا ما را شریک بکن در دعاهای صالحی که بندگانت، بندگان مؤمنت در چنین روزی می کنند. خب این بیانگر این است که ما همواره باید به همدیگه عنایت داشته باشیم. ما در این حالی که رابطه بندگی با خدای متعال داریم و اون رو باید اظهار بکنیم، باید رابطه مطلوب هم با بندگان خدای متعال داشته باشیم و اینکه ما خودمون رو یک شخصیتی که به هر حال بی نیاز از دیگران بدانیم نباشه. به هر حال ما نیاز به اینکه دعای مؤمنان شامل حال ما بشود رو ارحال داریم. اینها به ما این مطالب رو یاد میدهد امام سجاد علیه السلام. به هر حال تو این عالم هستن دیگه، در این حالی که رهبر الهی هستن، اما این نکات تربیتی رو به ما یاد میدند که ما دیگران رو در دعاهامون شریک بکنیم و ما از دعاهای دیگران هم بهره مند بشیم. چون یکی از راه‌های تقرب خدای متعال همین رابطه معنوی با مؤمنان برقرار کردنه. این رابطه معنوی رو حضرت این گونه دارن برای ما تبیین میکنن. و ان تشرکنا فی صالح من دعا که فی هذا الیوم من عبادک المؤمنین یا رب العالمین. یعنی تو پروردگار و پرورش دهنده همه به هر حال موجودات هستی و ما هم به لحاظ اینکه مربوب تو هستیم اظهار خضوع به درگاه تو میکنیم. یکی از به هر حال وجه های اظهار خضوع دعاست و این دعا رو تو به ما یاد دادی، ما رو در نظام تربیت خودت قرار دادی و این دعاها رو با اقتضای ربوبیتت به نتیجه می رسانی. اینکه همینطوری ما ائمه که این الفاظ رو همینطوری ردیف نمی کنند مثل ماها، بفهمیم نفهمیم چه ربطی داره این اسماء الهی با این معارفی که حضرت دارن بیان میکنن. بله به هر حال شریک شدن در دعاهای دیگران، شریک کردن دیگران رو در دعای خود و به هر حال به نتیجه رسیدن همه این دعاها تحت ربوبیت خداست. ربوبیت تشریعی خدا، این رو حضرت به ما دارن یاد میدن. بله. و ان تغفر لنا و لهم انک علی کل شیء قدیر، که به هر حال یکی از دعاها دعای مغفرت است و مهمترین دعا به هر حال دعای مغفرت است، که حالا اگر توفیقی بود در جلسه آینده علت مهمترین به هر حال بودن طلب مغفرت از خواهد شد، یه مقداری به هر حال بحث سنگین شد. خداوند انشاءالله به حق اولیایش ما رو تحت مغفرت خودش و دعاهای این اولیا انشاءالله قرار بدهد.